ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. ساعت پایانی روز شنبه رسیدیم. 24مین روز از تیر ماه 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم سپیده بهکام. سپیده درود بر تو، خوش آمدی.
درود بر شما و درود به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه آمارهای زد و نقیض درباره میزان کتابخوانی در ایران، روز شنبه محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد سرانه مطالعه در کشور را 33 دقیقه در روز اعلام کرد.
میانگین و سرانه مطالعه 33 دقیقه است بدون احتساب کتابهای آموزشی و کمک درسی و ادعیه.
مقام های جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته آمارهای متناقضی از سرانه مطالعه در ایران ارائه دادند و به نوشته خبرگزاری ایسنا این رقم از 2 دقیقه تا 70 دقیقه در روز در نوسان بوده است. به باور کارشناسان فرهنگی، سانسور شدید کتاب یکی از مهمترین عوامل کاهش چشمگیر مطالعه در ایران به شمار می رود. در ادامه واکنش ها به موضوع راه یافتن بیش از 1000 نفر به دانشگاه ها از طریق تقلب، سازمان سنجش برخلاف اظهارات وزیر علوم این موضوع را رد کرد. سازمان سنجش آموزش کشور روز شنبه در بیانیه‌ای نوشت هیچ یک از داوطلبان شبهداری به عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافتند. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چند روز پیش گفته بود مطابق نظر مجلس نمیتوان فرد راه یافته به دانشگاه را برای توضیح شبهه‌های مربوط به تقلب احضار کرد.
موارد برای داوطلبان است، نه کسانی که دانشجو شدن رفتن سر کلاس. شما وقتی یک کسی رفته سر کلاس دانشجو شده اینا فرامیخوانید، خب این آثار اجتماعی و روحی روانی داره.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان کسی 1000 دانشجوی متقلب در کنکور 1400 را گردن نمیگیرد نوشت مجلس و وزارت علوم یکدیگر را مقصر قلمداد میکنند. به دنبال از کار افتادن وبسایت بنیاد شهید، یک گروه هکری با نام بختک با انتشار برخی اسناد اعلام کرد که آنها را در این نفوذ سایبری به دست آورده است. این گروه هکری خبر نفوذ سایبری خود را چند روز پیش اعلام کرده بود، اما روز شنبه در پی از دسترس خارج شدن وبسایت بنیاد شهید، این بنیاد تایید کرد که سامانه‌هایش هدف حمله هکری قرار گرفته است. گروه هکری بختک با بیان اینکه در این حمله تمامی سیستم‌ها، اطلاعات و بکاپ‌های ستاد مرکزی بنیاد شهید را حذف کرده، در کانال تلگرام خود نوشت اسناد به دست آمده را به تدریج منتشر می‌کند. در حال حاضر وبسایت‌های بنیاد شهید همچنان از دسترس خارج است. 2 نهاد صنفی سینمای ایران حکم صادر شده علیه آزاده صمدی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را توهین‌آمیز خواندند و حمایت کامل خود را از این بازیگر اعلام کردند. در بخشی از بیانیه مشترک کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران آمده است ما تمام قد در کنار همه بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که ناجوان مردانه با حکم‌های مشابه تحقیر می‌شوند ایستاده‌ایم. بر اساس حکم دادسرای تهران، آزاده صمدی به دلیل پوشش اختیاری به مجازات‌هایی از قبیل 6 ماه منع استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه محکوم شده و علاوه بر آن او ملزم شده برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده هر 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی مراجعه کنند. این حکم با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سینماگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی اعلام کرد روز شنبه حداکثر دما در 6 شهر به بالای 50 درجه رسیده است. به گفته صادق ضیاییان، دهلوران، با دمای نزدیک به 50 درجه گرم‌ترین شهر ایران بوده است.
سپیده بهگام بود که آخرین خبرها رو برای ما بازگویی کرد، اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید. ادامه کشمکش بر سر تقلب در کنکور، متقلبین با نظر مجلس دانشجو شدند.
وقتی شما همه موضوعات در این کشور ناعادلانه هست، طبعا این مسئله کنکور و آموزش عالی هم همین شکله.
از آن یک فرمانده سپاه به تصور پایان کار نظام در اعتراضات سراسری 1401، ونهای گشت ارشاد بی نام و نشان بار دیگر به خیابان برگشتند.
قاعدتا حکومت در آستانه اعتراضات سری برنامه ریزی ها و به تعبیری مانورها رو از قبل انجام میده که نخواد اعتراضات جدیدی امسال شکل بگیره.
و اعتراض دو نهاد صنفی سینما به صدور حکم برای آزاد صمدی. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. بیش از یک سال از ماجرای افشای پرونده تقلب بی‌سابقه در کنکور سال 1401 می‌گذرد، تقلبی که سازمان سنجش آن را قبول دارد و بیش از 1000 دانشجو با آن راهی دانشگاه شدند. حالا در آخرین اطلاعیه سازمان سنجش آمده از شروع به تحصیل داوطلبان شبهدار آزمون سراسری 1401-1400 و قبل از آن که حکم قطعی محکومیت دریافت کردند جلوگیری خواهد شد. در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، از چند و چون این پرونده و دلایل آن پرسیدم.
کلن ساختار نظام جمهوری اسلامی فساد بزرگ سیستماتیک رو رخ داده و این رو حتی با کالایی شدن آموزش و دانشگاه و پولی شدنش و علمی به شدت پایین اومده. بسیاری از این پایان‌نامه ها هم خرید فروش میکنن، شبیه هم هستن، مطرح‌گرایی شدیدی که تو خود مسئولین جمهوری اسلامی بوده و فسادهای دیگه ای که در رابطه با مسائل اقتصادی بوده و یک فساد سیستماتیکی که آقای احمد توکلی میگه که اگر بخواد نظام با این فساد مقابله بکنه سرنگون میشه. بنابراین این مسئله تسری پیدا کرده به خود سازمان سنجش در سطح 1000 نفر. مثلا میبینید که تو رشته پزشکی قبول شدن و وزیرم میگه که خب ما بردین مجلس استثباریه گرفتین، حالا درست نیست، اینا مشکلات روحی پیدا میکنن، حالا بذارین دیگه تحصیلشون رو بکنن، که این خب یه فکر کاملا غلط، غیرقانونی، خلاف عدالته.
آقای آصفی، به فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی اشاره کردید. سازمان سنجش از این تقلب آگاهه، حتی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی خواستار اخراج کسانی شده که تقلب کردند. چرا کسی نمیخواد یا نمیتونه با متقلبین برخورد قانونی کنه؟
به دلیل اینکه این شبکه فساد قطعا در خود ساختار حکمرانیه و هر حال حامیانی داره. روی این اساس که شما میبینید حتی مجلس، خود وزیر، حتی دستور آقای رئیسی که سریع باید یه گزارشی بدید که چرا این در رشته های پزشکی و مهندسی این همه آدم اومده، اینا برمیگرده به اون حامیان پشت صحنه. وقتی شما همه موضوعات در این کشور ناعادلانه هست، طبعا این مسئله کنکور و آموزش عالی هم همین شکله. ببین ما یه مثالی میزنیم، اصلا به لحاظ حقوقی اگه کسی ملکی رو رسماً با گرفتن تمام استلامات قانونی بخره، اسناد رسمی قانونیش هم بگیره، یه فردی دیگه بیاد بگه آقا ملک مال منه و شخصی 40 سال پیش با جعل سند و زده بند به اون فروخته، دادگاه حکم به ابطال مالکیت میده. حتی اگه اون ساختمان رو خراب کرده باشه، مثلا 10 تا طبقه هم ساخته باشه، اون فرد باید بره از فروشندگان قبلی شکایت کنه. بنابراین این چه معنا میده که ما اینا درس خوندن، به لحاظ روحی به هم میریزن؟ این حاکی از اینه که این پولای هنگفت گرفته شده و ای بسا بسیاریشون هم قطعا از کسایی هستن که به نوریدن بستن، از اینایی که با تقلب وارد شدن. روی این اصله که به راحتی قانون دور زده میشه و به نفع خودشون تفسیر میکنن. در قوانینی که جمهوری اسلامی حتی گذاشته، اینجا شما میبینید که یک اجحاف و بی‌عدالتی بزرگی هم هست. نمونه دیگرش رو من مثال بزنم، بعدی تو خونه نشسته یک احضاریه میاد میگه آقا آقا بیاد دادگاه انقلاب ملک شما مثلا 200 سال پیش وقت شد و وقت نامش هم الان ما پیدا کردیم و زمین اوقافیه یا مال استان قدس. یا بسیاری از ایرانیانی که به هر دلیل مشکلاتی داشتن رفتن، ستاد فرمان اجرایی امام میاد دست میذاره رو اون ملک رو میگیره. یعنی شما از این ور با اجراءات و تبعیضات سیستماتیک در کنار متصال سیستماتیک، حتی در درون خود قانون هم اینه که نهادهای غیر قانونی و منصوب به هسته اصلی قدرت از این امکانات اوقافی کردن یا اینکه مال ضد انقلاب بوده خارج شده، از همه اینا استفاده میکنه که این مال مردم رو بگیرن. اگر قرار خب پس بدون رقابت واقعی حتی با تقلب یه تو دانشگاه درس بخونه، خب چه اصلا اصراری به کنکوره برگزار میکنید؟ این تصمیم هم سطح علمی دانشگاه رو خراب میکنه، هم تقلب رو موجه میکنه.
حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از کشمکش بر سر تحصیل دانشجویان متقلب در کنکور گفت.
اینجا رادیو فرداست.
کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران حکم صادر شده برای آزاده صمدی بازیگر سینما و تلویزیون را توهین آمیز و با اصل جمهوری مقاومت خواندند. آزاده صمدی برای داشتن حجاب اختیاری به ممنوعیت 6 ماهه استفاده از تلفن همراه محکوم شده و باید 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده مراجعه کنه و در نهایت به مقامات گواهی سلامت ارائه دهد. سپید بهگام درباره صدور این حکم و ادامه مقاومت مدنی سینماگران زن برای داشتن حجاب اجباری با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، گفتگو کرده.
این حکمی که برای خانم آزاده صمدی صادر شده تقریبا میشه گفت که اولین بار به این شکل علنی میشه مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا فعالان حقوقی و اجتماعی بهش اشاره میکنن. شاید این فاش شدنش خیلی تکان دهنده است، ولی در تمام این چند ماه اخیر، یعنی بعد از اعتراض ها، به هر حال این محدودیت ها در نظر گرفته شده. مثلا اون قسمتی از حکم ایشون که اشاره میکنه حق نداره از تلفن همراه یا فضای مجازی استفاده کنه، قبلا گفته شده بود، یک کارگردان و تهیه کننده گفته بودن که محروم شده بودن. اما اینجا ما شاهد یک تجمیع مجازات ها هستیم، یعنی یک بخشش اینه، یک بخش دیگرش اشاره به اینه که به مدت 2 سال تصویر ایشون از هیچ پلتفرم رسانه‌های فراگیر که منظور شبکه‌های اجتماعی پخش نشده به معنی ممنوع‌کاریه. و نکته سوم که خیلی بحث برانگیز شده، مسئله مراجعه به مراکز روانشناسی. الان این حتی از نظر حقوقی هم زیر سواله، به خاطر اینکه آیا قاضی مگه از یک روانشناس مشورت گرفته برای صدور این حکم؟ ما میدونیم که این حکم خیلی سریع هم اجرا شده، چون آقای کوهیان که عضو کمیته پیگیر حقوقی خانه سینما بود، 4 روز پیش اشاره کرده بود که دادگاه آزاده صمدی، افسانه بایگان و در واقع یک بازیگر دیگه، بلوکات، بله، داره برگزار میشه. ظاهرا طی یک جلسه به سرعت این حکم صادر شده. خانم بایگان هم خداحافظش به نظرم مرتبط با این موضوع بوده، یعنی همزمان بود با اون ماجرا. بنابراین ببینید، از هر ابزاری استفاده میکنم. من فکر میکنم این حکم بیشتر از اینکه جنبه مجازات داشته باشه، جنبه تحقیر داره و جنبه آزار داره. یعنی میخوان از هر ابزاری استفاده بکنن برای اینکه حس میکنن بازیگران زن اون گروه مهم و مرجعی هستند که در برابر حجاب اجباری ایستادن، به خاطر اینکه به هر حال تصویر زن در سینما و تلویزیون در 4 دهه خیلی به جمهوری اسلامی کمک کرد برای جا انداختن مفهوم حجاب اجباری. و اینکه اینها کنار مردم ایستادن و از همون حدود 1 هفته بعد شروع اعتراضات حجاب اجباری رو کنار گذاشتن، خیلی سنگین اومده. برای همین ما میبینیم که ممنوع‌کاری، ممنوع‌خروجی، نمیدونم تهدید، ارعاب، حالا رسیده به جایی که با توجه به اینکه تسلیم نشدن و در سال 1402 حتی در اماکن عمومی چندین بازیگر زن بدون حجاب ظاهر شدن، رسیده به جایی که چنین احکام عجیب و غریب و دور از ذهنی صادر میشه و باعث واکنش سینماگران هم میشه. یعنی هم به شکل پراکنده حمایت کردن، مثل خانم علی دوستی، مثل خانم هانیه توسلی، همین که باعث شد 2 صنف قدرتمند به شکل علنی اعلام کنن که این توهین به همه سینماگرانه و ما کنار باز همه بازیگران زن ایستادیم و به همه احکام صادر شده این چنینی اعتراض داریم. من فکر می‌کنم یک کشمکشیه که داره به جاهای باریک میکشه بین حکومت و بین بدنه سینما و به خصوص بازیگران زن.
آقای مصلح، شما فکر می‌کنین حالا در این کشمکش کدام طرف پیروز خواهد شد؟ یعنی چقدر پتانسیل وجود داره در بین سینماگران که ادامه بدن این مقاومت رو و چقدر حمایت میشن؟ چون به هر حال هزینه‌هایی هم براشون داره، همونطور که شما هم اشاره کردین، بازیگرانی بودن که خداحافظی کردن در نهایت، مثل خانم هنگامه قاضیانی یا افسانه بایگان.
ببینید این مسئله من فکر میکنم به این زودی ها به سرانجام نمیرسه، یعنی نمیشه به سرعت پیش بینی کرد که کدوم طرف پیروز میشه، به خاطر اینکه از همون الگویی پیروی میکنه که در جامعه ما شاهدش هستیم. آیا میتونیم پیش بینی کنیم در جامعه چه اتفاقی میفته؟ این یک جنگ و جدالیه که به مدت 14 ادامه داشته و بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد یک مرحله جدیدی شده. من فکر میکنم سینماگران اتفاقا به دلیل شهرتشون دستشون بازتره و احتمالاً به همین دلیله که تعدادشون متوجه شدن که چه معنایی داره این کاری که دارن انجام میدن. به هر حال درسته که تعدادی از اینها در جریان اعتراض بازداشت شدن، ولی میدونید انقدر تبعات منفی داخلی و بین المللی داره که دست حکومت خیلی باز نیست برای اینکه مثلا اینها رو به زندان بیاندازه یا مثلا بخواد شکنجهشون کنه و از این قبیل. من فکر میکنم خودشون این وظیفه و این رسالت تاریخی رو متوجه شدن و به همین دلیله که مقاومت میکنن. حکومت هم ببینید از همه ابزارها استفاده میکنه. چند هفته پیش سازمان سینمای وزارت ارشاد یک نامه‌ای نوشت به اتحادیه تهیه کنندگان که از این بازیگران زن که به اصطلاح هنجار شکنی کردن استفاده نکنید. یعنی توی این حکم خانم صمدی میگه ممنوع کاری، توی اون لایحه حجاب و عفاف پیش بینی شده که مجازات هایی که برای چهره های مشهور در نظر میگیرن فراتر از اون چیزیه که برای مردم عادیه. یعنی میخوام بگم حکومت یک جوری همونقدر که اینها اهمیت دارن میخواد مجازات های بیشتری در نظر بگیره، ولی به نظر من این جدال ادامه پیدا خواهد کرد. کما اینکه میبینیم همه این برخوردها مثلا باعث نشده که بازیگران دیگه این کار رو نکنن، هرچند که قطعا تحت فشار قرار میگیرن و ممکنه تعدادشون خداحافظی کنن، هرچند که به نظرم اون اعلام خداحافظی ها یک جوری اعتراض به شرایط موجوده. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، از طرف دیگه حکومت اگر بخواد این فشارها رو بیشتر کنه، چون ماهیت سینما و شبکه نمایشخانگی دولتی و حکومتی، ممکنه باعث تعطیلی این صنعت بشه و به همین دلیل اونها هم دستشون خیلی باز نیست. طرفین مزایایی دارن و با تمام قوا به نظرم دارن در مقابل هم صف‌بندی میکنن و نبرد میکنن، ولی در نهایت به نظر من اگر پیش بینی شه جامعه درباره حجاب اجباری پیروزه، اینجا هم سینماگران بر حکومت پیروز میشن.
علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما از اعتراض دو نهاد صنفی سینما به صدور حکم برای آزاد صمدی گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ماه‌های گذشته و با افزایش نافرمانی‌های مدنی زنان، مقام‌های امنیتی و نظامی بارها از ضرورت رعایت حجاب گفتند و برای ایجاد رعب و وحشت از برنامه‌های حکومتی برای اعمال قانون حجاب خبر دادند. حالا در آستانه سالروز اعتراضات 1401 که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رقم خورد، بار دیگر شبکه‌های اجتماعی حکایت از این دارند که ونهای بی‌نام و نشان ارشاد و عامران به معروف در خیابان‌های ایران حاضر شدند. سال گذشته اعتراضات به کشته شدن یک دختر برای نداشتن حجاب مورد نظر حکومت تا جایی بالا گرفت که محمد اسماعیل کوسری، فرمانده پیشین لشکر محمد رسول الله، اذعان کرد که سال گذشته خیلی ها ترسیده بودند که و خیال کردن دیگر نظام کارش تمام شده. در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از او پرسیدم چه ویژگی در اعتراضات سال گذشته تا این حد جمهوری اسلامی را ترسانده بود.
یکی از تفاوت‌های اعتراضات سال گذشته با اعتراضات سال‌های قبل گسترده بودن این اعتراضات بود، به خصوص اینکه برخلاف اعتراضات سال 98 در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران اعتراضات جریان داشت. نکته دیگه اینکه وضعیت اقتصادی زمان وقوع این اعتراض‌ها به نسبت اعتراضات گذشته مانند 96 و 98 و 88 بسیار بدتر شده بود و از این جهت به هر حال این نگرانی وجود داشت که طیف‌های گسترده‌ای از مردم به این اعتراضات بپیوندند. وضعیت سیاسی حکومت هم دچار به هم ریختگی شده بود، به گونه‌ای که برخی از سران استقوه هم احساس می‌کردند که وضعیت الان بسیار متفاوت هست. به دلیل وضعیت تحریم‌ها و بحث‌های مشابه هم عملاً ساختار اداری و بوروکراتیک کشور هم دچار مشکلات زیادی شده. از سوی دیگه در سال‌های اخیر ما اعتراضات گسترده گروه‌های مختلف مانند معلمان و کارگران را داشتیم و به هر حال این وضعیت نشون میداد که اعتراضات عملاً قابلیت گسترده شدن را داره و از این جهت حکومت تلاش کرد که چه با سرکوب و چه با روش‌های دیگر پیوستن گروه‌های دیگر به معترضان جلوگیری بکنه.
آقای مهرابی، در آستانه سالگرد اعتراضات سال گذشته و سالگرد کشته شدن مهسا امینی هستیم. دوباره در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده از ونهای بی‌نام و نشان و گروهی از مردان که مراقب زنان آمر به معروف هستند. آیا حکومت در تکاپو برای ایجاد تهدید و ارعاب زنان هستش در سالگرد این اعتراضات؟
قاعدتا حکومت در آستانه اعتراضات یک سری برنامه ریزی ها و به تعبیری مانورها رو از قبل انجام میده که نخواد اعتراضات جدیدی امسال شکل بگیره و بخشی از این اقداماتی که در هفته‌های اخیر میشه هم میتونه پیرو اون موضوع باشه. از سوی دیگه به هر حال بینام و نشان بودن این ونها خودش میتونه یک فضای ارعاب و تهدیدی را ایجاد بکنه. اما بجز این قاعدتا نهادهای امنیتی به صورت اتوماتیک در سالگرد اعتراضات برنامه‌ها و مانورهای گسترده‌ای را دارن. از جهتی این موضوع شاید براشون ساده‌تر هست کنترلش نسبت به اعتراضاتی که نابهنگام هست. یعنی به هر حال چون الان میدونن که آستانه اعتراضات هست و میتونن از قبل براش برنامه‌ریزی بکنن و معمولا حکومت در مواقع غافلگیر میشه که اعتراضات به صورت ناگهانی رخ میده و برای اون برنامه یا فراخوانی از قبل منتشر نشده.
آقای مهرابی، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران، اگر در سالگرد اعتراضات جدیدی در ایران جریان پیدا کنه، چه تفاوت‌هایی خواهد داشت با سال گذشته؟
قاعدتاً فضای اجتماعی بسیار متفاوت هست و موضوع نافرمانی زنان در جریان هست و وضعیت اقتصادی هم عملاً به نسبت سال گذشته بدتر هست. اما حکومت احساس میکنه که فعلاً این نافرمانی مدنی اگر به نوعی باعث اعتراض خیابانی گسترده نشه و مانند سال گذشته نشه میتونه کنترل بکنه. از سوی دیگه حکومت درسته که وضعیت اقتصادی بسیار نامناسب است، اما احساس میکنه که با توافقی که با عربستان سعودی کرده و کاهش تنش‌ها تا حدودی میتونه وضعیت اقتصادی رو سامان بده و از پیوستن گروه‌های جدیدی از مخالفان جلوگیری بکنه و از این جهت به هر حال با وجود آمادگی کاملی که برای مقابله و سرکوب اعتراضات داره تا حدودی احساس میکنه که ممکنه دامنه اعتراضات اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر بشه.
احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی، از حراس مقامات امنیتی از پایان نظام گفت. مقامات عراقی با دفاع از قرارداد میان بغداد و تهران برای مبادله گاز ایران با نفت عراق گفتند این توافق ناقص تحریم‌های آمریکا نخواهد بود. پیشتر نخست وزیر عراق اعلام کرده بود این کشور قرار است بدهی خود بابت خرید گاز از ایران را به جای دلار با نفت خام پرداخت کند تا مشکل تأخیر در انتقال پول از بغداد به تهران حل شود. به گفته مقامات عراقی بدهی این کشور به ایران بالغ بر 11 میلیارد دلار است. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره این توافق توضیح می‌دهد.
ایران و عراق 5 منطقه نفتی مشترک دارند: دهلوران، پایدار غرب، آزادگان، یادآوران و مناطقی مثل میدان مجنون. در مراحل اولیه و ها جمهوری اسلامی سعی می‌کرد با در گزاره نفوذی که در دولت عراق داره بیاد بگه که خب چون خودش محدودیت صادرات نفت رو داشت، میخواست این نفت رو از طریق که شرکت نفت عراق صادر بشه و با لایسنس اونا صادر بشه و پولش رو دریافت کنه. عراقی ها نتونستن بدن. و این خیلی جالبه، این نکته رو خدمتتون توضیح بدم که هر موقع که عراقی ها حتی در مماشات با این قضیه میومدن این رو صادر میکردن، دولت امریکا بدون اینکه بخواد روی این قضیه خیلی مسئله سازی بکنه، دسترسی دولت عراق رو به ذخایر ارزیشون محدود میکرد. درنچه قیمت دینار عراق پایین میامد. بالاخره تصمیم گرفتن که کاملا در این مورد بیان شفاف عمل بکنن و بیان به نفت ایران بگن که نه، ما نمیتونیم برای شما نفت بفروشیم. و این کاری که اومدن کردن این بود که گفتن باشه پس شما این نفت رو بردارید، در ازاش به ما گاز بدید. مرتبا به دلیل اینکه در گذشته گاز در داخل ایران کم میشد، گاز عراق، گاز صادرات به عراق رو هم از این طریق کمش میکردن چون بتونن مصرف داخلی رو بهش بپردازن. و خب عراقی ها شکایت میکردن از اینکه خب چون به بحثی که تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا پولیل برق میشود و بعد این قضیه باعث میشد که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن. و این هم تو اعتراضات عراقی‌ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن. حالا الان این قراردادی که آمده، آمدن میگن که باشه ما این مناطق مشترک رو میایم میدیم شما، نفتش رو همه رو شما بردارید و در ازای شما با گاز بدید، ولی گاز این دفعه که وام میدید یه خورده با حساب کتاب باشه و قطع و کم و زیادش نکنید. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی پذیرفته این بود که در هیچ شرایطی میزان صادرات گازش رو پایین نیاره، ولی خب هنوز در نظر داشته باشید که معضلات برق تو ایران هنوز حل نشده. درست نقطه هستش که
و آقای محسنی در ایران معضل برق هست، معضل گاز هم هست، از سوی دیگه آیا جمهوری اسلامی با کمبود نفت مواجهه که میخواد نفت بگیره در ازای گاز از عراق؟ یک گزارشی هم بود، خبری بود که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودش از وضعیت بازار نفت اعلام کرده بود که تولید نفت ایران به مدد تخفیف‌های سنگین به مشتریان چینی در ماه گذشته میلادی به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده. حالا از عراق هم نفت میگیرن و این گونه که گزارش شده تحویل نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، اما آیا همه اینها به معنای افزایش درآمدهای ایران هم هست؟
در این مورد الان منم خیلی خوب بیشتر روش توجه بشه که ببینید میزان صادرات نفت ممکنه بالا رفته باشه ولی میزان درآمد بالا نرفته. به چند دلیل. به دلیل این که اولا در گذشته نفت هزینه تحویل‌دهی به عهده فروشنده است. نفت رو عمدتاً شرکت نفت ایران می‌بردش تا حدود دریای جنوبی چین می‌بردن چون فقط تنها مشتری که دارن دریای جنوبی چین، ولی بعد از اینکه این مشکلات پیش اومده حالا الان اومدن میدان فروششون رو بیشتر کردن، یعنی بردن حتی دریای شرقی چین. چون اگر حتی رو نقشه نگاه کنید ببینید دریای شرقی چین تا ایران درست مسیر دو برابر میشه، یعنی هزینه تحویل‌دهی بیشتر میشه و قیمت هم پایین‌تر، چون در حال حاضر همین الان روس‌ها دارن با 35% تخفیف دارن نفتشون رو میدن که نفتشون نسبتاً بهتر از نفت ایران هسته چون میزان گوگردش پایین تره، ولی با ایرانی ها برای اینکه بخوان این نفت رو بدن دارن تا تخفیف 40% میدن. ما برای همین شما به حجم صادرات نباید نگاه کرد و اون چیزی که بر میگرده باید نگاه کرد.
مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی از تهاتر گاز ایران با نفت عراق گفت. شمار پناهجویان و مهاجران خردسال که به دلایل گوناگون و از طریق مسیرهای دریایی غیرقانونی تلاش می‌کنند که به قاره اروپا برسند در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته. صندوق کودکان سازمان ملل متحد با بیان اینکه در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 11600 کودک سعی کردند که خود را از طریق دریای مدیترانه به سواحل کشورهای اروپایی برسانند اعلام کرد دست کم 289 تن از این کودکان در این مسیر دریایی جان خود را از دست دادند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
به گزارش سازمان ملل متحد از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون دست کم 289 کودک در حین تلاش برای گذر از دریای مدیترانه و رسیدن به قاره اروپا جان خود را از دست دادند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل روز جمعه 23 تیر ماه با اشاره به اینکه شمار کودکان جان باخته امسال در قیاس با 6 ماه نخست سال 2022 بیش از 2 برابر افزایش داشته است اعلام کرد که احتمالاً شمار این کودکان از رقم اعلام شده کنونی بسیار بیشتر است، چرا که آمار همه کشتی هایی که در مسیر مدیترانه غرق شدند در گزارش های رسمی ثبت نشده است. ورنا کناوس مسئول بخش مهاجرت و جابجایی در سازمان یونیسف با اشاره به اینکه چون این مرگ‌های قابل پیشگیری است خواستار ایجاد مسیرهای بشردوستانه امن شد تا کودکان بتوانند از آن طریق به اروپا راه بیابند. خانم کناوس با بیان اینکه سران کشورها در سراسر گیتی باید بیدرنگ وارد عمل بشوند افسود تخمین زده می‌شود که در 6 ماه نخست سال جاری دست کم 11600 کودک از این گذرگاه عبور کردند که این 2 برابر مدت مشابه در سال 2022 است.
This year, so in the first 6 months of this year alone, 289 children have died.
بر پایه گزارش یونیسف در 3 ماهه نخست سال 2023 3300 کودک که 71% از کل کودکان مهاجر در این مسیر دریایی را تشکیل می‌دهند بدون داشتن یک همراه سفر کرده و یا از خانواده‌هایشان جدا شدند. این شمار در قیاس با مدت مشابه سال پیشین 3 برابر افزایش یافته است. نماینده یونیسف با واقعی خواندن مسئله مرگ بیش از پیش کودکان در مسیرهای قاچاق دریایی از اینکه به نظر می‌رسد جهان با این واقعیت کنار آمده است، اظهار تأسف کرد. در سالهای اخیر به دلیل افزایش درگیری در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، غرب آفریقا، همچنین در افغانستان، شمار مهاجرت کودکان افزایش داشته است. تغییرات نامطلوب آب و هوایی و خطرات اقلیمی از خشکسالی گرفته تا موج گرما از دیگر عواملی است که سبب می شود کودکان بیش از پیش همراه یا بدون خانواده ناگزیر شوند محل زندگیشان را ترک کنند.
سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.